اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امشب. نخست مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان میگوید که مذاکرات صلح میان هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در یک حالت نسبی بنبست قرار گرفته است. سرور دانش روز جمعه 12 فوریه طالبان را عامل این بنبست خوانده، افزود که نمایندگان هیئت طالبان مصروف سفرهای سیاسی اند و حتی پیش شرطهای نوی را برای آغاز گفتگو مطرح کردند که به هیچ صورت به نفع پروسه صلح در افغانستان نیست. آقای دانش همچنان گفت که طالبان از آغاز گفتگوهای صلح تا کنون هیچگاه از خود صداقت و جدیت نشان نداده، در حالی که حکومت افغانستان به گفته وی گامهای شجاعانه و بزرگی را برای هموارسازی این روند برداشته است. این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز ابراز امیدواری کرد که توقف مذاکرات دوحه یک بنبست موقتی باشد. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک مکالمه تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که خروج نیروهای بین المللی از این کشور باید بر اساس خبرنامه رئیس جمهوری افغانستان در این تماس تلفنی جوزف بورل ادامه خشونت‌ها در افغانستان را محکوم کرده و گفته است که اتحادیه اروپا روند صلح این کشور را از نزدیک دنبال می‌کند. در خبرنامه به نقل از آقای بورل آمده است که باید خشونت‌ها کاهش چشمگیر پیدا کرده و آتش‌بس دائمی برقرار شود. در این حال یانز استولتنبرگ منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو گفته است که پیش از هر گونه تصمیم در مورد آینده ماموریت این پیمان در افغانستان، آنان باید مطمئن شوند که این کشور باری دیگر بلانه امن دهشت افغانان مبدل نمی شود. سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان خواهان مبارزه جدی با فساد اداری در این کشور شده و از مقام‌های افغان خواسته که باید جلو فساد را در افغانستان بگیرند. این سفارت روز جمعه 12 فوریه در صفحه فیسبوکش نگاشته است که در حال حاضر ده ها تن از مقام های افغان به دلیل فساد در بودجه ویروس کرونا به لویسارانوالی معرفی شدند. سفارت امریکا همچنان گفته است که این قانون شکنی افغان ها را نه تنها از لحاظ مالی ضربه زده، بلکه دسترسی به خدمات صحی لازم و حیاتی را نیز به تأخیر مواجه ساخته است. هفته گذشته اداره بازرس افغانستان گفت که 232 نفر را به ظن فساد در بودجه کرونا ویروس، خرید تجهیزات طبی و ادویه، مدیریت ضعیف در سکتور صحت و برخی موارد دیگر به لویسارانوالی معرفی کرده است. پیش از این اتحادیه اروپا خواهان مبارزه جدی با فساد اداری در افغانستان شده بود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وکلای مدافع دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در مجلس سنا میگویند که تنها یک روز نیاز دارند تا صورت دفاعی موکلشان را در برابر هیئت منصفه مجلس سنا پیشکش کنند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
وکلای آقای ترامپ امروز جمعه به وقت واشنگتن بدون شهادت رئیس جمهور سابق که حاضر به شرکت در محاکمه استیضان است، دفاعیه های رئیس جمهور سابق را ارائه می کنند. تیم حقوقی رئیس جمهور ترامپ پس از دو روز قرائت صورت دعوا و ارائه شواهد تصویری و ویدیویی توسط مدعیان ترامپ در محاکمه استیضای مجلس سنا، بر اساس اصول کاری و زمانبندی این روند 16 ساعت در دست دارند تا دفاعیه خود را به سمع هیئت منصفه مجلس سنا برسانند. در یک اقدام غیر معمول سه سناتور جمهوری خواه، لینزی گرام، تد کروز و مایکلی که اعضای هیئت منصفه محاکمه استیضاع‌اند، روز پنجشنبه با وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ ملاقات کردند. CNN گزارش داده که دیوید شیون، یکی از وکلای مدافع آقای ترامپ، گفته که قانونگذاران می‌خواستند اطمینان حاصل کنند که قبل از ارائه دفاعیه به روز جمعه تیم وکلای آقای ترامپ با روش کاری آشناند. بر اساس گزارش‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از نحوه کاری دو وکیل مدافعش در محاکمه استیضای مجلس سنا مایوس می‌باشد. این وکلا پس از آن استخدام شدند که تیم حقوقی قبلی رئیس جمهور اندک قبل از آغاز محاکمه استیضاع استعفا داد.
تد دوویچ رئیس کمیته فری شرق میانه، شمال افریقا و مبارزه با دهشت افغانی جهانی در مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که ایران تمرکز اصلی سیاست آمریکا در شرق میانه خواهد بود و از اینکه حکومت به رهبری جو بایدن برای تقویت و تمدید توافق هسته‌ای ایران تلاش میکند خوشحال است. آقای دوویچ در مصاحبه با روزنامه جروسلم پست گفت که دیپلماسی کلید اصلی رسیدن به هدف تمدید و تقویت توافق هسته‌ای ایران است و باید صبر کرد و به حکومت جدید امریکا فرصت داد تا بستری که رسیدن به این هدف را ممکن می‌سازد فراهم کند. این عضو مجلس نمایندگان همچنان تمدید توافق هسته‌ای را یک موضوع مهم عنوان کرده و گفته است که با کنگره ایالات متحده درباره آن مشورت می‌شود و مقام‌های حکومت آمریکا اعلام کردند که گفتگوهای جدی را با متحدان واشنگتن آغاز کرده است. حکومت به رهبری دونالد ترامپ در سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران خارج شد و تعزیرات حد اکثری را بر تهران وضع کرد. بیش از 100 عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه قطعنامه‌ای را به امضا رسانیدند که در آن از یک ایران دموکراتیک و سکولار حمایت و توطئه‌های ترور حکومت ایران را محکوم می‌کند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
در نسخه از این نامه که در دسترس صدای آمریکا قرار گرفته است، 112 عضو مجلس نمایندگان حملات تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را علیه شهروندان آمریکایی و منتقدان ایرانی محکوم کرده و از حکومت به رهبری جو بایدن خواست تا با متحدان اروپایی همکاری و تهران را پاسخگو قرار دهد. در این قطعنامه به وقایع دو سال اخیر در ایران از جمله سرکوب اعتراض‌های سال 98 خورشیدی، اعدام نوید افکاری و شلیک سپاه پاسداران به تیاره مسافربری اوکراینی به عنوان موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده است. در قطعنامه امضا شده توسط اعضای هر دو حزب مجلس نمایندگان با اشاره به این که در کنار مردم ایران ایستادن، تاکید شده که حکومت ایران بارها اعتراضات مردم آن کشور را در گذشته نیز سرکوب کرده است. تهران تا کنون در رابطه ابراز نظری نکرده است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در یک فرمان اجرایی مقام‌های نظامی مسئول در کودتای اخیر میانمار را تحریم کرده است. در این فرمان که قصر سفید آن را به نشر سپرده است، آقای بایدن با اشاره به کودتای اول فوریه در میانمار که اردو حکومت غیر نظامی منتخب را سرنگون و به دنبال آن رهبران دولتی، سیاستمداران، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و رهبران مذهبی را بازداشت کرد، وضعیت کنونی را در میانمار تهدید غیر معمول و فوق‌العاده علیه امنیت ملی سیاست خارجی ایالات متحده توصیف کرده است. وزارت مالی ایالات متحده نیز با صدور اعلامیه گفته است که واشنگتن با متحدان خود در منطقه و جهان برای حمایت از بازگرداندن دموکراسی به میانمار و تحت فشار گذاشتن نظامیان برای آزادی زندانیان سیاسی از جمله آن سان سو چی و وینگ مینت رئیس جمهور میانمار همکاری میکند. وزیر خارجه روسیه میگوید که اگر اتحادیه اروپا تعزیرات جدید فلج کننده را به خاطر برخورد مسکو با الکسی نووالنی رهبر مخالفان کرملین بر روسیه اعمال کند، مسکو برای قطع روابطش با اتحادیه اروپایی آماده است. سرگی لاوروف این اظهارات را در پاسخ به سوال درباره تمایل مسکو برای قطع روابط با اتحادیه اروپا بیان داشته و گفت که روسیه نمیخواهد منزوی شود، اما به خاطر محافظت اقتصادی خود در برابر تحریم‌های اتحادیه اروپایی باید خودکفا شود. این در حالی است که روابط روسیه و اتحادیه اروپا اخیراً به خاطر بازداشت و زندانی ساختن الکسی ناوالنی توسط مقام‌های روس به تیرگی گرایده است. و سازمان ملل متحد از پیشبینی مواجه شدن بیش از 2 میلیون کودک یمنی با فاقگی در سال روان میلادی هشدار می دهد. این سازمان همچنان گفته است که انتظار می رود بیش از 1 میلیون زن حامله و یا شیرده با سوی تغذیه حاد مواجه شوند. در گزارش روز جمعه 4 اداره سازمان ملل متحد آمده است که افزایش این رقم در سال روان میلادی در مقایسه با سال گذشته ناشی از کمبود بودجه عنوان شده و کشورهای کمک کننده در عملی ساختن تعهدات مالیشان ناکام ماندند. در گزارش آمده است که برنامه‌های امداد رسانی به یمن تنها 1.9 میلیارد دلار از 3.4 میلیارد دلار مورد نیاز خود را در سال 2020 به دست آورده است. این ادارات ملل متحد خواهان ختم درگیری‌های چندین ساله در یمن شدند که این کشور فقیر عرب را در پرتگاه قحطی قرار داده است. پایان خبر. همین خبر جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال ناو، زمان ناو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، معاون دومی رئیس جمهور میگوید که مذاکرات صلح بین الافغانی در دوحه با یک بنبست نسبی مواجه شده است و به قول وی مردم افغانستان بدون نظام جمهوریت حاضر به قبول کردن نظام دیگری نیستند. از جانب دیگر وزیر امور خارجه افغانستان گفته است که حکومت افغانستان و ایالات متحده روی یک پلان مشترک صلح کار خود را شروع کرده است. شرح بیشتر این موضوع را از عبدالحی ورشان میشنوید.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی که بروز جمعه در محفل سالگرد باقر محقق فرزند حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و مشاور رئیس جمهور غنی سخنرانی داشت، در تماس با مسئله روز گفت روند مذاکرات صلح بین الافغانی میان گروه طالبان و هیئت اعزامی حکومت افغانستان در دوحه به یک بنبست نسبی روبرو است.
همه مردم افغانستان در این روزها شاهد هستند. ما میدانیم مذاکرات دوحه در یک حالت نسبی بنبست قرار گرفته. نمایندگان هیئت طالبان مصروف سفرهای سیاسی هستند و حتی گاهی پیشنهادهای نوی را برای آغاز گفتگو مطرح کردند که به هیچ صورت به نفع پروسه صلح در افغانستان نیست.
معاون دوم رئیس جمهور غنی طرح حکومت موقت را که در این روزها زیاد از آن صحبت می شود به شدت رد نموده گفت که طرح حکومت موقت به معنی براندازی نظامی موجود است که مردم افغانستان تجارب تلخ براندازی نظام را در 4 دهه اخیر تجربه کردند و به هیچ صورت مورد پذیرش مردم ما نیست.
انحلال نظام کنونی به این معنا خواهد بود که مردم افغانستان باید نظام مورد نظر طالبان یا همو امارت اسلامی را بپذیرند، در حالی که هیچ کسی و به شمول متحدین افغانستان و کشورهای همسایه چنین نظامی را نمیتوانند تحمل کنند.
این نظارات آقای دانش درست در زمان صورت میگیرد که فقط یک روز قبل به روز پنجشنبه محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان از یک پلان مشترک جدید حکومت افغانستان و ایالات متحده در خصوص روند صلح افغانستان سخن گفت.
به زودی به خش شامل یک پروسه و گفتگوی جدی روی یک پلان مشترک بین دولت امریکا و دولت افغانستان خواهد بود. این پروسه از دیشب به این طرف آغاز شد و به شدت به پیش خواهد رفت. در این پروسه از طرف هر دو دولت شورای محترم امنیت ملیشون شامل بوده و تمام وزارت‌های مهم سیاستگزار در این حضور دارند.
به قول آقای اطمر کار روی این پلان مشترک حکومت افغانستان و ایالات متحده از شب گذشته عملا شروع شده است. وزیر امور خارجه افغانستان علاوه کرد که کشورهای منطقه به شمول کشورهایی که اخیراً گروه طالبان به آنجا سفر کردند همه از گروه طالبان خواستند که از خشونت دست بکشند و با میز مذاکره برگردند. در مورد این اظهارات آقای دانش و اطمر تا کنون گروه طالبان واکنش نشان ندادند، اما اکبر آقا یک تن از مسئولان بلند پایگان اسبق گروه طالبان به صدای امریکا گفت که با باور وی گروه طالبان منتظر ارزیابی موافقتنامه صلح میان طالبان و ایالات متحده در دوحه توسط اداره جدید امریکا به رهبری آقای بایدنند و هر زمانی که ارزیابی موافقتنامه دوحه توسط اداره جدید امریکا به پایان برسد و نتایج آن اعلام گردد طالبان نیز به میز مذاکره برخواهند گشت.
طالبان وای خبری پیپل کیری مر امریکایانو ته انتظار یو.
مرحله دوم روند مذاکرات صلح بین الافغانی میان گروه طالبان و هیئت اعزامی حکومت افغانستان در شهر دوحه مرکز کشور عربی قطر در هفته نخست ماه گذشته میلادی شروع شده بود، مگر به استثنای 2-3 نشست قبلی دیگر هیچ نشست به گونه رسمی آغاز نشده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، رئیس معارف ولایت غزنی میگوید که به معلمین خیالی و فسادهای مختلف نو که در اداره معارف این ولایت از سالها به این سو جریان داشته است پایان میدهد. بیش از این شماری از شهروندان غزنی و معلمین مکاتب ادعای فساد مالی و اخلاقی را نسبت به برخی مسئولین و کارمندان ریاست معارف این کشور مطرح کرده بودند. شرح بیشتر را در گزارش از آصف حسینی مشنوید.
محب الرحمن انصار رئیس معارف غزنی که در یکی از جلسات مقام ولایت غزنی در حضور داشت شماری از فعالان اجتماعی و معلمین این ولایت صحبت میکرد بیان داشت که صدها بسته معلمان حق و زحمت در سالهای گذشته بین رؤسا و برخی آمرین ارشد معارف تقسیم و به فروش رسانده میشد که حالا این روند پایان یافته است. آقای انصار همچنان بیان داشت که 150 بسته معلمی مناطق ناامن این ولایت از سوی برخی گروه های فساد پیشه در شهر این ولایت به صورت خدمتی انتقال گردیده بود که انتقادها و ادعاهای وسیع فساد و آزار اذیت را در قبال داشت و به این مشکل نیز در سال 1399 رسیدگی شده است.
یو شمیر خدمتی بسونه چې خو د ولسوالیو له خوانځیو څخه راخدمتی کړل شي او هر کال د پورتنۍ مافیا فاسدې ډلې لخوا پلورل کېدل چې نوي فیصدی خزینه ښوونکو ګمارلې تشکیلوله. په منظم شکل سره به دوی دلته ځینې مشکلات ورته ایجادېدل. دوی څخه به اخازیانې وي دلته. الحمدلله اون کولی شوی چې هغه یو نیم سل نفره ټول په کامل شکل سره دلته تعدیم کړو، هغه خدمتي دوره یې پای ته ورسو. د دې حالت د بدلون لپاره مو د آزادې سیالۍ د پروسې له لارې د پوهنې د محترم وزارت په مرسته اساسي او ګټور تغییرات راوړل.
رئیس معارف غزنی به این نظر است که جلوگیری از فساد در این بخش ها سبب بهبود نظام آموزشی در مرکز و ولسوالی های غزنی شده است. اما شمار از شهروندان غزنی از اقداماتی که اخیراً صورت گرفته است ستایش میکند و میگویند که این تلاش ها بسنده نیست و ضرورت به کارهای بیشتر دارد. توریالای تابش و محمد رحیم پرخل دو تن از فعالان مدنی در غزنی گفتند
اصلاحات در کاهش فساد به وجود آمده، با فساد کمتر شده، اما هنوز هم نیازمند اصلاحات جدی در قسمت معارف ولایت غزنی و سایر ادارات در این ولایت هستیم. در یک دو سال پس این روند استخدام معلمین که به شکل کنکوری شده که از طرف کمیته امتحانات مرکز گرفته میشه، خوشبختانه میزان فساد را در استخدام معلمین خیلی کاهش داده.
فساد اداری و اخلاقی که در ریاست معارف قبلا بیداد میکرد الحمدلله تا فعلا تا جایی که دیده میشه از بین رفته، ولی که نی تلاش ها باید بیشتر ادامه پیدا بکند تا اینکه مردم شاهد که سیستم معارف خوب در غزنی باشند. اما برخی باشندگان مناطق ناامن غزنی میگویند که همچنان با مشکلات وسیع در نظام آموزشی مواجه هستند و باور این باشنده ها کیفیت تدریس در این مناطق سخت پایین است و بیشتر معلمین به اساس واسطه و روابط تقرر پیدا می کنند. محمد انور اندر یکی از باشندگان ولسوالی گیروی غزنی بیان داشت
دی استادان و دی مقرری و پارا باندې سی بازی استادان دی سنسی مزامین و په جای باندې هغه دی دینی علوم و یا نور داسی چلغه طالبانو له طرفه تمارف کیږي یا بعضی استادان دسی د معرف لخوا په روابطو باندې مقرریږي هلته، نو داسې زیات ستونزې سته د کتابو نشتون هلته.
مقام های ریاست معارف غزنی نیز مشکلات و نارسایی ها در بخش معارف را در مناطق ناامن و دوردست غزنی میپذیرند و میگویند در تلاش رسیدگی به آن هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، منتظمین استحضای مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده روز پنج شنبه دوسیه های خود را با این استدلال بستند که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور مسئول اصلی تلاش برای لغو شمارش آرای کالج های انتخاباتی برای جو بایدن بوده است. کاترین گیبسون خبرنگار صدای آمریکا در کنگرس از استدلال نهایی دموکرات ها در این محکمه تاریخی گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را مریا زمانی تقدیم شما می کنم. قضیه علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که باعث شورش 6 جنوری در امارات کنگرس آمریکا شد اکنون به پایان رسید، در حالی که منتظمین بخش سزای مجلس بحث ابتدایی خود را با سناتورها تکمیل میکند که درباره سرنوشت ترامپ تصمیم میگیرند. جاکلین کاسترو نماینده دموکرات مجلس نمایندگان میگوید که بگذارید ما به جهانیان نشان دهیم که 6 جنوری آمریکا نبود.
The insurrectionists made clear to law enforcement that they were just following President Trump's orders.
دیانا دیشت نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان میگوید که آشوبگران به مجریان قانون روشن ساختند که آنها صرف اوامر و دستورات رئیس جمهور ترامپ را دنبال میکنند. آنها جنایات خود احساس شرم نمیکردند، زیرا فکر میکردند که دستور و فرمانهای قماندان اعلی کشور را دنبال میکنند و بنابراین مجازات نمیشوند. آنها اشتباه میکردند. تصاویر ویدیویی جدیدی که به روز چهارشنبه نشان داده شد، نمایندگان مجلس را در کنگره کشور نشان میداد که در حال فرار از آشوبگرانند. به روز پنجشنبه منتظمین کمیته استیضاح مجلس استدلال کردند که اگر جلو کاندید شدن ترامپ در انتخابات گرفته نشود و ممانعت نشود، او طرفداران خود را دوباره تحریک میکند. تیتلو نماینده دموکرات در مجلس میگوید:
I'm not afraid of Donald Trump running again in 4 years. I'm afraid he's going to run again and lose.
من از 4 سال دیگر که دونالد ترامپ دوباره کاندید شود نمیترسم. من میترسم که او دوباره کاندید شود و شکست بخورد. او میتواند این کار را دوباره انجام دهد.
بیش از 2 روز دموکرات ها استدلال کردند که ترامپ سالها خشونت را تشویق میکرد و به دلیل امتناع او از ابراز این که در انتخابات سال 2020 شکست خورده است، پایتخت کشور هنوز هم تحت تدابیر امنیتی قرار دارد. تدلیو نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان همچنان افزود:
He does not say the one sentence that would stop future political violence. The election was
وای یک جمله را هم به زبان نیاورد که مانع خشونت سیاسی در آینده شود. وای نگفت که انتخابات به سرقت نرفته است. او هنوز آن جمله را نگفته است. به همین دلیل نیروهای گارد ملی هنوز در خارج از مقر کانگرس در حال گشت و گذار و گزمه هستند.
احتمال اینکه هفته سناتور جمهوری خواه به همکاران دموکرات خود پیوسته و ترامپ را مجرم بدانند بعید است. در آخرین اظهارات راسکین از جمهوری خواهان خواست که عواقب آن را در نظر بگیرد.
پرزیدنت ترامپ declared his conduct totally appropriate.
اگر رئیس جمهور ترامپ با کارش برگردد، کسی جز ما مقصر نخواهد بود. رئیس جمهور ترامپ رفتار خود را کاملا مناسب اعلام کرد. بنابراین اگر او دوباره با کار خود برگردد و این اتفاق دوباره رخ دهد، هیچ کس با جز از ما مقصر نخواهد بود.
نوبت وکلای مدافع ترامپ روز جمعه خواهد بود. انتظار می رود که آنها استدلال کنند که اقدامات رئیس جمهور سابق موانع قانونی برای ایجاد شورش را ندارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از برنامه‌های خبری رادیو آشنا می‌شنوید. در ایالات متحده تا حال حدود 28 میلیون نفر کم از کم یک دوز واکسن کووید 19 را دریافت کردند، اما این کمپاین سهل نبوده است و برخی از افراد بدون آنکه نوبتشان باشد به نوع خود را به خط مقدم رسانیده و واکسن را دریافت کردند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که ژیلا سمی برگردان دریان را تقدیم شما می‌کند.
در حالی که 55 میلیون دوز واکسن کووید 19 در سراسر ایالات متحده توزیع شده است، اما تمام افرادی که واکسن را دریافت کردند واجد شرایط نیستند. در حالی که بیشتر افراد در معرض خطر در ایالات متحده منتظر دریافت واکسن کووید 19 می باشند، مارک سامسون ساکن واشنگتن دی سی که 36 سال است، بدون اینکه از نظر صحی و یا در معیارهای واجد شرایط بودن قرار داشته باشد، دو دوز واکسن مدرنا را دریافت کرده است. مارک سامسون میگوید:
من مطمئناً از یک سیستم ناسالم بهره برداری کردم.
مارک سامسون جریان چگونگی دریافت واکسن را چنین تشریح داد:
من اتفاقاً 4 سرک دورتر از یک فروشگاه مواد غذایی در دی سی زندگی میکنم. به دواخانه زنگ زدم تا بپرسم که آیا میتوانند من و همسرم را در فهرست انتظار قرار دهند یا خیر. همان بود که بعد از نیامدن کسانی که در فهرست دریافت واکسن بودند و واکسن اضافی ماند، تقاضای ما را قبول کردند و ما واکسن را دریافت کردیم.
واکسن کووید 19 پس از آن که از یخچال خارج می شود، تنها برای 6 ساعت دیگر قابل استفاده است. بنابراین اگر فرد دریافت کننده حاضر نباشد، برخی از دواخانه ها به جای اینکه آن را دور بیندازند و شخص دیگری تطبیق می کنند. دیوید مکملن 31 ساله که او هم در فهرست اولویت ها قرار نداشت، از این خالیگاه بهره مند شد. مکملن به طور تصادفی هنگام گرفتن مواد غذایی در فروشگاه جاینت در پایتخت ایالات متحده برای اخذ واکسین کووید 19 انتخاب شد.
به صورت عموم فکر میکنم تطبیق واکسین چنان که آگاه هستید دشوار بوده است. خوشحالم که توانستم آن را به دست آورم، اما این واقعیت که آنها دوزهای اضافی داشتند و سیستم برای آن نداشتند ناامید کننده است.
دانیل والک سخنگوی فروشگاه های زنجیره‌ای مواد غذایی جاینت به صدای امریکا گفت موارد مانند مکملن نادر است و دواخانه ها تمام دستورالعمل های اداره صحت واشنگتن را تعقیب می کنند. اعتماد به واکسین در حال افزایش است، اما میزان عرضه هنوز کم است. صبر و تحمل کسانی که منتظرند به لب رسیده است، زیرا وبسایت های ثبت نام هنوز هم در مرحله نبوت وقت برای دریافت واکسین قرار دارد. در یک دواخانه محلی در شهر الکساندریه ایالت ویرجینیا کسانی که میخواهند واکسین بگیرند بدون قرار گرفتن در فهرست دریافت کنندگان مراجعه میکنند که این سبب شد تا جودی گلاد مالک دواخانه مجبور شود روند را متوقف کند.
شمار زیادی از مردم در اینجا صف کشیده و جنگ و جدال میکردند، زیرا همه میخواهند واکسین را دریافت کنند. واقعا متاثر کننده است، اما بعضی اوقات باید به آنها نه بگویید.
برای تحت کنترل آوردن تطبیق واکسین کووید 19 اداره صحت شهر الکساندریه حضور کسانی را که بدون وقت گرفتن قبلی ملاقات مراجعه میکنند ممنوع اعلام کرده و سیستم را ایجاد کرده است که به افراد مستحق حق اولویت داده و از بعد رفتن واکسین جلوگیری میکند. نتالی تالس از اداره صحت شهر الکساندریه در مورد گفت
We have extra lists of people who are eligible that our different partners can call and say hey can you be here really quickly.
ما فهرست های اضافی از افراد واجد شرایط داریم که شرکای مختلف ما می توانند با آنها تماس گرفته و تقاضا کنند که برای دریافت واکسن های اضافی سریعا مراجعه کنند. ما باید افراد را که در بالاترین سطح خطر بیماری شدید و مرگ قرار دارند در اولویت قرار دهیم.
خانم و آقای دکستر که سنشان بیشتر از 70 سال است در ردیف افراد در معرض خطر قرار دارند. آنها تمام پروتکل ها را دنبال کرده و با صبر و حوصله منتظر دوز دوم واکسین خود می باشند. آنها آرزو می کنند دیگران نیز این رفتار را تعقیب کنند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، نیوزیلند روابطش را با رهبران نظامی در میانمار قطع کرد و ممنوعیت سفر را به این مقامات وضع کرد. نظامیان میانمار آن سان سو چی رهبر منتخب کشور جنوب شرقی آسیا را از جایگاهش برکنار کردند. بلمرسر خبرنگار صدای امریکا سیدنی در این مورد گزارش دارد که یک برگردان دری آن را از سحر عظیمی مشنوید.
نیوزیلند گفته است که مشروعیت دولت بر رهبری اردوی در میانمار را به رسمیت نمی‌شناسد. جنرال‌های اردوی این کشور اوایل این ماه قدرت را در کشور جنوب شرقی آسیا که به نام برما نیز معروف است به دست گرفتند. مقامات ولنگتون خواستار آزادی کلیه رهبران سیاسی بازداشت شده و احیای حکومت غیر نظامی شدند. دولت نیوزیلند سفر رهبران نظامی میانمار را به آن کشور منع کرده است. ولنگتون گفته است که اطمینان حاصل خواهد کرد که برنامه‌های کمک‌های خارج از کشور شامل پروژه‌هایی نیست که به نفع رهبران نظامی میانمار باشد. نانایا ماهوتا وزیر امور خارجه نیوزیلند به تلویزیون ملی نیوزیلند گفت که اقدامات سختگیرانه لازم است.
این یک پیام کاملا واضح می دهد که اوضاع میانمار از نظر کودتای نظامی و تسخیر دولت قابل تحمل نیست. ببینید، مردم میانمار تا 10 سال گذشته دو انتخابات چند حزبی داشتند و یک دولت پیپلیس و یک دولت تعیین شده از نظر دموکرات را و یک دولت تعیین شده از نظر دموکراتیک را دارند و گذار به دموکراسی راه آسان نبوده است.
صدها تظاهر کننده طرفدار دموکراسی روز سه‌شنبه در مقابل پارلمان نیوزیلند در اعتراض به اقدامات ارتش میانمار تجمع کردند. میانمار از سال 1962 تا 2011 توسط یک دولت نظامی سرکوبگر کنترل می شد. اردو هنوز در طول انتقال به دموکراسی نفوذ خود را حفظ کرده است. درست چند ساعت قبل از آغاز دومین پارلمان منتخب دموکراتیک این کشور، اردو هفته گذشته کنترل کشور را به دست گرفت. جنرال ها در انتخابات نوامبر ادعای تقلب کرده بودند.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.